بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد این که از یه زلالتی به یه هدایتی شما یه کسی رو هدایت کنی که تأویل اصلی و اعظم این آیه شریف است و ولی اون جهاتش هم هست، اون جهات هم هست. حضرت سید الشهدا هم این رو تأکید میکنن که شما این رو تطبیق بدید و اساس کار رو بذارید بر هدایت، بر هدایت و هدایتگری. دوستان ما یه بعثتی داشتیم در دوره صدر اسلام، یه بعثتی هم داشتیم در دوره انقلاب اسلامی. این بعثت و این انبعاثی که ایجاد شد و اینکه امتداد نبی مکرم از اسلام سلالش این انقلاب رو به جنس انقلاب پیامبر محقق کرد و مردم دوره عصر ما در تبعیت از جوهره اون بعثت این انبعاث براشون به وجود آمد و این انقلاب محقق شد، شرایطی که ما امروز داریم و نحوی که ما امروز پای دین خدا و اسلام میاییم در این ایام پرخیر و برکت دهه فجر هم هستیم، ما مثل اون عده از خلق الله هستیم که اگر بخوایم پیامبر خدا رو یاری بکنیم به تعبیر آیه شریفه ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، اگر واقعا میخواهید که بیایید کمک بکنید، بیایید پای کار دین خدا، لاعدوا له عده، میبایستی آماده بکنید خودتون رو، تقویت بکنید خودتون رو، اثبات بکنید که واقعا میخواهید پای دین خدا بیایید به معنای واقعی کلمه. اینجوری ها نشه که ادعا بکنید که ما طلبه ایم، ما انقلابی هستیم، ما ولایی هستیم، ولیکن خیلی تلاش نمی کنید برای اینکه خودتون رو بالا بیارید و در جایگاهی قرار بگیرید که دین خدا رو بخواد یاری بکنید. به ادعا نیست، به حقیقته، به واقعیته، به مجاهدته، به اینکه واقعا لاعدوا له عده. اگر اینجوری بشه که فبه حل مراد، اگر اینطور نشه که مثلا ما طلبگی داریم میکنیم که برای بعضی حالا اینجور میگن آقا من میام اومدم طلبه بشم که خودم آدم خوبی بشم، اومدم طلبگی برای خودنگهداری، خودم مؤمن بشم، متقی بشم، عالم بشم، استفاده بکنم. طلبگی برای این نیست که، طلبگی هویتش برای دیگر نگهداریه، خودنگهداری لازمشه، هویتش برای اینه که من بتونم اون تقوای جمعی رو که علاوه بر خود نگهداری منجر به دیگر نگهداری میشه، این میشه هویت طلبگی من. بعد اگر اینطور نشد و ما در ادعای خودمون صادق نبودیم، خدای نکرده، میشیم چی؟ میشیم امتداد ادامه آیه که فرمود ولکن کره الله انبعاثهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین. خدا دیگه به ما توفیق نمیده که وارد میدان بشیم، اصلا خدا مکروه میدونه این رو، ناپسند میدونه. ولکن کره الله بعاثهم، خب وقیل اقعدوا مع القاعدین. قاعدین کیا بودن؟ پیر مردا، پیر زنا، مریضا، افراد جوانای بظاهر سالم. خدا میگه برید بشینید در کنار اونایی که اینا دیگه یارای مجاهدت ندارن. کسی که امروز مجاهدت نمی کنه، پای کار خدا و پیغمبر و اسلام و دین و ارزش ها و انقلاب و اینها نیست، شده مصداق این آیه که اقعدوا مع القاعدین، بعد محروم میشه از فضل الله المجاهدین علی القاعدین، محروم میشه از این فضیلت در این دوره از زمان، در این برهه از زمان. اسمش در لیست مجاهدان فی سبیل الله ثبت و ضبط نمیشه. بعد اولویت هم به ما دادن، یعنی میخواید کار جهادی بکنید، میخواید بهتون بگن طلبه جهادی، باید کار جهادی بکنید، کار جهادیتون اینه برید آدم هدایت کنید، این کار جهادی امروز شماست، برید آدم هدایت کنید. فرصت داشتید برید مثلا به سیل کمک کنید و زلزله کمک کنید و به فقیر کمک کنید و به جنگ زده کمک، برید کمک کنید. همون کمکی هم که در ظاهر دارید به حیات مادی و به معیشت افراد میکنید، همون رو ببرید تو بستر هدایت، ازش بهره هدایتی ببرید، استفاده هدایتی ببرید. امروز وقتی میگه ما هویت طلبگی، هویت طلبگی یعنی این، اگر این نباشه میشیم طلبه بی هویت، طلبه‌ای که امروز پای کار انقلاب و پای کار هدایت و پای کار دستگیری و پای این نیست، این طلبه بی هویتیه، امروز هویت نداره. این یه خط و نشان و یه علامت و یه راهنمایی از حضرت سید الشهدا. یه علامت و خط و نشان هم از حضرت سید الساجدین امام زین العابدین. حضرت فرمود هلک من لیس له حکیم یرشدو. انسان تو این مسیری که داره حرکت میکنه به عامل نگهدارنده، عامل پیشبرنده، عامل راهنمایی کننده، به یه نظام حکمت نیاز داره. نظام حکمت نه نظام لزوماً علمی یا فلسفیه، نظام حکمت اون نظامیه که قدرت تشخیص و انتخاب و عمل به هنگام و تشخیص صحیح از سقیم و اولویت از اولویت رو داره. این میشه نظام حکمت. ای چه بسا یه آدم کم سوادی نظام حکمتش از یه آدم به ظاهر باسوادی خیلی خیلی بیشتر باشه، خیلی بیشتر باشه، خیلی فهم و درکش بیشتر باشه. یکی از مراجع توی تهران اواخرش آمده بود راهپیمایی، دیگه انقلاب داشت پیروز میشد، بعد این حمله کردن این ارتشی ها و انتظامی ها به تظاهر کننده ها. این آقا هم محترم بود، آدم بزرگی بود، گذاشته بودن جلو، مردم یکم هول دادن، آقا افتاد زمین، بعد یه قهر کرد نیومد خونه نشست که اسلام زمین خورد، اصلا دیگه اصلا نمیشه، این چه مثلا شأن روحانیت شکسته شد دیگه، اصلا نمیشه. خب بعد این رو آقا نقل میکنن، میگن که بعد یه کسی اومد گفت آقا شما چرا برای پیامبر یه مثلا یه صلوات میفرستید، برای امام سه تا صلوات میفرستید؟ بعد یه راننده مثلا از این ماشینای بزرگ گفته بود آقا ببین اصلا ما که همه صلوات ها رو داریم برای پیامبر میفرستیم، برای امام که نمیفرستیم. خب بعد امروز امام شده پیامبر مجسم، نماد، امروز امام نماد تحقق پیامبره. این چرا متوجه نمیشید؟ شما دارید برای خاطره پیامبر صلوات میفرستید یا برای پیامبر مجسم و مجسدی که امروز علل عرض پیاده شده امتداد پیامبره؟ ببینید حکیم مرشد یعنی این، حکیم مرشد یعنی این. و حکیم مرشد بعضی زود تلقیشون میری مثلا یه استاد اخلاق خاصی که خلاصه یه چجور باشه، اومده بود مثلا توی چیز همین قدری بود، بعد گفته بود که خب من نمیتونم درس اخلاق بگم اینجا. گفتم چرا نمیتونی بگی؟ گفت چون اقتضای درس اخلاق اینه که من باید خیلی آروم صحبت بکنم، بعد بخوام خیلی آروم صحبت بکنم نمیشنم، شما باید یه سیستم بذارید که من آروم که صحبت میکنم اینا بشنون، چون اگر یکم بخوام بلند صحبت کنم که آخری ها بشنون خلاف درس اخلاق. تو چه ربطی داره به درس اخلاق شما آروم صحبت بکنی یا مثلا یکم صدات ببری بالا یا یکم صدات رو بیاری پایین؟ چه ربطی به این داره؟ تو حال خوبی داشت دادم بزن، فریادم بکش، خب ولی حال خوبی داشته باش. حالا اینکه یه حکیم مرشدی که آدم باسوادی باشه چه بهتر، اگر نبود حکیم و مرشد اون مدل، یا آدمی باشه که بتونه واقعا توی شرایط و بزنگاه ها اولویت ها رو تشخیص بده، شما رو راهنمایی بکنه. انسان همیشه نیاز به یک چنین راهنمایی داره در حیاتش، و الا امام سجاد میفرماد هلکه. یه تکمله هم این روایت داره در ادامش، میفرماد هلکه من لیس له حکیم یرشدو و سفیه یعضدو. این سفیه یعضدو، سفیهی که او رو معاضدت بکنه، کمکش کنه، این نه سفیه به معنای سفاهت. حالا بعضی من تعجب میکنم، نگاه کردم دیدم چطوری اینو تفسیرش کردن که آقا خوبه یه عده آدم چیزم اطرافتون باشه، یه عده آدم مثلا یه تختشون کم باشه، یه جوری باشن یه جایی به درد میخورن، بزن بهادر باشن برای بعضی از کارا خوبه. این نیست اصلا. دو انسان به دو چیز نیاز داره. حالا یه انسان فرد، یه سازمان، یه مجموعه است. یه عده یه هویتی دارن، فکری هن، طراح هن، به تعبیر آقا ذهن فعال دارن، زبان گویا دارن. یه عده هستن آدم میدانی هن، آدم های اجرایی و میدانی هن. این آدم ها مثلا طبیعتشون اینجوریه، طبیعت اجرا دارن، خیلی تو اجرا قوی هن. یه عده هستن فکری هن، اجرا بلد نیستن، کار اجرا بدی دستش خراب میکنه اجرا رو، واقعا اینجوری هن. یعنی بلد خوب نظر بده، خوب حرف بزنه، ولی دو تا بز بش بدی بگی ادارهشون بکن، یه مراسم اجرا کن، یه اردو ببر، یه مثلا حرکت فرهنگی رو رقم بزن، یه کاری بکن، اجرا رو میزنه خراب میکنه. خب یه عده تو اجرا قوی هن، یه عده تو نظر دادن. بعد اتفاقا آقا هم در اون بحث حلقه های میانی اینا رو از هم تفکیک میکنه. آقا میفرمان یه عده زبان و گویا دارن، ذهن فعال دارن، یه دم نیروی میدانی و محورن. اینا هم یه اوقات بعضی از افراد هم هستن دوتا جهت هم دارن ها، هم آدم های فکری هن، هم آدم های میدان هن، اینجور هم هستن ها، داریم موارد اینجوری هم داریم. خب که به ندرت این اتفاق میفته، ولی این هست. لذا میگه شما چه در رفاقت هاتون، چه در سازمان هاتون و مجموعه هاتون، هم همیشه به یه عامل فکری و اندیشه ای نیاز دارید، هم به یه سازوکار و عضد. داره میگه و سفیهون یعزده، یعنی به بازو نیاز دارید، به میدان و بازو و اقدام نیاز دارید. یه کسی مثلا فکر بکنه فرمان بده، یه کسی هم اجرا بلد باشه بکنه، این چرخش با هم درست میشه. شما کلش یه ترکیبه درستی از این در میاد که بعد مثلا این رو هم ببرید توی میدان، بعد چطور عمل بکنید، چطور تشخیص بدید، چطور این هر برهه‌ای، خود تشخیص، خود این تطبیق با شرایطی هم که دوستان ما امروز باش مواجه هستیم، با صعوبت‌هایی که ما امروز باش مواجه هستیم و تشخیص‌های کج و معوجی که امروز داده میشه. یه گروه های هستن، حالا گروه های ارزشی و انقلابی هم هستن توی جامعه ما. یک کسی از آقایون میگفت که به آقا عرض کردم که آقا این فلانیا این گروه رو اجازه میدید من برم باشون صحبت بکنم، بهشون بگم که حرف گوش کنن، اینجوری نکنن اینجور. بعد ایشون به من میگفت، میگفت که آقا به من گفت که من خودم باشون صحبت کردم گوش نکردن، من خودم که باشون صحبت کردم گوش نکردن، حالا شما مثلا میگید من برم بهشون بگم گوش کنن. بعد گفت آقا به من گفت که بعد شنیدم اینا گفتن که فلانی هم ولایت مداریش مشکل داره. آقا خندش گرفت، گفتم فلانی هم تو بعد ولایت مداری دوچار مشکل شده. خب اینم یه عده مثلا آدم هم مثلا بچه های ارزشی و بچه های چی که دیگه بعد میگه حالا فصل الخطابتون باشه. حالا آخرش فصل الخطابتون میشه چی؟ ملاکتون، معیارتون، قواعدتون چجور جمع بندی میکنید آخرش؟ حالا بعد مثلا یه به تعبیر خودشون یه ارزشی رو میذارن ملاک، یعنی یه خلاصه کلی، خب یه کلی محافظمه، یه کلی رو مثلا میذارن ملاک، بعد میگیم خب این کلی، خب حالا این کلی دو تطبیقش، تطبیق این کلی برای تطبیقش، تفسیرش، پس چرا مثلا در کنار دیگه ثقل اکبر با این عظمتش اهل بیت رو گذاشتن که تفسیرش کنن؟ حالا این اگر مراقبت نکنیم بر هویت درست طلبگیمون و هم فلسفه حضورمون رو در این بعثت جدید، در این دوره بعثت انقلاب اسلامی و شرایطی رو که ما باش مواجه میشیم دوستان، این فراز و نشیبایی که برای ما به وجود میاد و یه عده‌ای مثلا تو هر برهه از زمان قطعنامه 598 رو که قبول کردیم و یه عده بریدن گفتن آقا جنگ ابتر شد، ناتمام شد، شهید 200,000 تا شهید دادیم، چرا قبول کردیم، چرا اینطور شد، چرا اونطور شد، این چه تدبیری بود؟ خیلی خیلی ناراحت شدن، از فرماندهان جنگ گرفته فرماندهان اصلی جنگ تا بعد همه این تقصیر او میانداخت، آقا فلانی ها بعد گزارش دادن به امام، این مقصر بود، اون مقصر بود، این چطور بود، او چطور بود، خلاصه امام جام زهر دادن به امام، اینطور شد اونطور شد، خیلی ریزش برای ما به وجود اومد، خیلی ریزش های عجیب غریبی. بعد شروع کردن به تحلیل کردن که یه عده گفتن ما گفتیم از بعد از خرمشهر جنگو تموم کنید، برید مصاحبه های او زمانو بخونید، عجیبا حتی با رؤسای قوا، با رؤسای قوا هم مصاحبه کردن اون موقع، میگفتن ما هم پیشنهاد دادیم که سال 61-62 بعد از فتح خرمشهر ما جنگ رو تموم بکنیم دیگه، چون قطعنامه اون موقع پیشنهاد دادن آقا آتش بس کنید، بعد هنوزم عراق مثلا تو خاک ما بود، گفتیم آقا ما بعد از خرمشهر آتش بس کنیم، کلی ما حالا خاک داریم دست دشمن، گفتن خرازیش میکنیم عقب میره، گفتیم حالا چه ضمانتی داره، ما با جنگ داریم تلاش میکنیم خودمون رو کشتیم، یه خرمشهر آزاد کردیم، بعد شما بهش میگید برو عقب، میگه چشم میره عقب، شروع میکنه از ما امتیاز گرفتن. خب ما ادامه دادیم، منطقی داشت ادامه دادن، بعد که کل دشمن از خاک ما رفت بیرون، گفتن حالا رفت بیرون حالا صلح کنید، بعد اون موقع گفتیم خب متجاوز رو معلوم کنید کی متجاوزه، چون هر کسی رو تو قطعنامه میگفتن متجاوز و باید خسارت و غرامت جنگو میداد، گفتن حالا صلح کنید بعدن متجاوز رو معلوم میکنید، دیگه دعوا اینجا شد که آقا ما اصرار ادامه دادیم جنگو روی این که ما خیلی اون موقع حتی عجیب بودن، یعنی آدمای او زمان محسن رضایی میگفت که آقای هاشمی میگفت آقای محسن رضایی این عملیات کربلای 5 تو مذاکره برای ما خیلی مهمه، شما عملیات کربلای 5 انجام بدید این یه سرمایه‌ای میشه برای مذاکره، یعنی اون موقع فهم میکردن که میدان چقدر تأثیر داره در مذاکره، چقدر دست آدم پر میکنه، قدرت، قدرت میدان، ولی حالا یه جور دیگه شدن، خب حالا یادشون رفته، با خود شما گفتید بعد بچه ها رفتن با چه توانی عملیات کربلای 5 انجام دادن، بعد گفتن آه حالا شروع کردن به ما امتیاز دادن، آقا یه امتیاز هم برای شما، یه امتیاز هم برای شما، یه امتیاز هم برای شما، که شما فقط کوتاه بیایید، که از اونجا به بعد از جهت بین المللی یه جوی بر علی ما درست کردن که آقا اینا دیگه بهونه ای ندارن برای ادامه یه جنگ، ما یه شعار دیگه دادیم گفتیم تنبیه و متجاوز، خودمون تنبیهش میکنیم، تنبیه و متجاوز هم به عهده شما نمیذاریم، تنبیه و متجاوز هم با خودمون، 10,000 کیلومتر از خاک دشمن رو ما تصرف کردیم، بیش از 10,000 کیلومتر، خیلی رفتیم جلو، سلیمانیه کجا خیلی، بعد کلی کشورهای مختلف فشار آوردن که آقا با زورتون متوجه شدیم که شما خیلی زور دارید، خیلی هم قوی هستید. بعد دیگه گفتن آقا حالا ما واقعا هم تو اون زمان از تحریم بودیم، چه بودیم شش. مثال میزنن آقا که سیم خاردار میخواستن به ما بدن، سیم خاردار خریدیم از یوگسلاوی اون زمان، از دو تا کشور میخواستیم ردش بکنیم اجازه ندادن، گفتن سیم خاردار یه نوع سلاحه که شما مثلا ازش توی جبهه استفاده میکنید، همین سیم خاردار عادی. یعنی ما اون موقع سیم خاردار هم نمیتونستیم تولید کنیم که دو تا سیمو بذاریم بپیچونیمشون سیم خاردار درست کنیم، سیم خاردار هم نمیتونستیم درست بکنیم. اینطور جنگو اداره میکردیم با این وضعیت. خب حالا ناراحت بودیم، ولی با یه عزت یه عده ناراحت بودن آقا چرا امام گفت اشکال نداره دیگه، حالا ما به یه بخشی از اهدافمون رسیدیم در جنگ، هیچ بخشی از خاکمون تصرف نشد، عزتمون رو حفظ کردیم، خیلی از امتیازات رو گرفتیم، به خیلی ها تو دنیا اثبات کردیم دیگه هیچ نگاه چپی به ایران دیگه نمیتونن داشته باشن، و الا خودشون هم میدونن چه کمک هایی کردن به صدام، همه شون هم میدونن. حالا اومدیم توی اتفاقات مختلف جلو رفتیم، بعدش این جنگ رو که تموم کردیم یه بار خود صدام یک طرفه همه اسرای ما رو آزاد کرد، گفت کل اسرا آزاد، ما هنوز هیچ اسیر رو آزاد نکرده بودیم، اونا کل اسرای ما رو آزاد کردن. طراحی چیز رو داشت، حمله به کویت رو که حالا که از ایران نتیجه نگرفته به کویت حمله بکنه، میخواست یه اعتماد سازی نسبت به ما داشته باشه، اسرای ما رو آزاد کرد، ما هم اسراشو دادیم. خیلی گفت بعد از رحلت امام صدام یه بخشنامه کرد تو عراق، هیچ کس حق نداره به امام یک کلمه توهین یا جسارت بکنه. خیلی عجیب سخنرانیش هستا، یه صحبتی میکنه صدام در تجلیل از امام که ایشون چه مرد بزرگی بود، هیچ دشمن ما بود توی مقطعی ولی تموم شد دیگه، او ایشون هم حالا از دنیا رفته، هیچ کس حق نداره تو عراق یک کلمه نسبت به ایشون حرفی بزنه. و اتفاقاتی که حالا بعدش افتاد، بعدش هم حمله کرد به کویت، بعدش هم 145 تا هواپیماشو فرستاد تو کشور خودمون، غرامت جنگ ما رو پرداخت کرد. یعنی هواپیماها که اومدن، خب همه هواپیمای جدید، هواپیمای خیلی خوب، ما گفتیم شو خود از شما در نکنه، خودتون با دست خودتون، ما گفتم اینا رو بدید، اینا رو شو. یه بخشش رو برگردوندن، یه بخشش هم یه مهندسی معکوسی انجام دادن، اولش هم این هواپیمای چیز رو، هواپیمایی که فرانسه داد به عراق، میراژار بلد نبودن ازش استفاده کنن. خب یه کسی گفته بود تو مشهد از این خلبان من میتونم اینو ببرم، گفتن آقا این تفاوت داره، پس این جنس ما بیشتر هواپیمای روسی و آمریکایی رو یه جورایی بلد بودیم باشون کار، این هواپیمای فرانسوی رو گفته بودم من مشهدم رفتم برای بنده خدا. بعد این سوار شدیم میراژر برد بالا، یه اشتباه کرد، نمیدونم چه دکمه، این دکمه اجکت زد پرتش کرد بیرون، هواپیما یه طرف رفت یه طرف رفت تو آسمون. بعد اومد بهش گفتن، گفت من واقعا قاطی کردم یه لحظه، مثلا دوتا دکمه کنار هم بودن یا چه بود، اینجوری داشتن یاد میگرفتن که مثلا را بیفتن که مثلا چی بشه یاد بگیرن و اینها، یه مقدارم یاد گرفتن، بعضی از این چیزها رو هم تو همین مدل ها را افتادن، خوب شد. خب اومدیم تا مثلا اتفاقات داعش و سوریه و اتفاقات بعد از این، اینکه یه دفعه یه عده‌ای دوچار مثلا یه تحلیلی بشن، آقا ما محور مقاومت اینطور شد، مثلا شرایط اینطور شد، اینکه نتونن سر بزنگاه ها این تحلیل رو، این تطبیق رو، اصلا فلسفه مقاومت رو، فلسفه حرکت ما رو، فلسفه اقدام رو تشخیص بدن. حالا اصلا معنای پیروزی چیه؟ اصلا معنای شکست چیه؟ که الموتو فی حیاتکم مقهورین والحیاتو فی موتکم قاهرین. اصلا این تطبیق دادن این جمله امیرالمؤمنین که اصلا مرگ واقعی چیه؟ حیات واقعی چیه؟ پیروزی واقعی چیه؟ شکست واقعی چیه؟ از اون زمان تا این زمان این توی این برهه دوستان، این حفظ اون هویت طلبگیمون با خطوطی که و نشانه هایی که اهل بیت برای ما مشخص کردن، با شرایط امروز انقلاب اسلامی، این رو علی الدوام مرور بکنیم، نسب العین خودمون قرار بدیم تا هویت طلبگی ما گم نشه. هویت طلبگیمون گم نشه. حداقلش ما 1 به 10 باید عمل بکنیم. این یک و منکم 20 صابرون یغلبو 200. یعنی اگر یه طلبه ای در طول روزش یک اقدام حیات بخش انجام نده، این حیات طلبگیش زیر سواله. یک اقدام حیات بخش، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، بگه من از صبح تا شب، از صبح علی طلوع شروع کردم، شب میخوام بگیرم بخوابم، من امروز اقدام حیات بخش داشتم یا نداشتم؟ نصیحتی، تذکری، هدایتی، راهنمایی، تولید فکری، اندیشه‌ای، اقدامی، گامی، یه اقدام حیات بخش تو این عالم داشتم یا نداشتم؟ و الا این حیات خودشم زیر سوال میره. این بشه ملاک. وقتی ما مثلا میخوایم خودمون رو محاسبه بکنیم، من لم یحاسب نفسه، آقا حاسبو قبل ان تحاسبو. محاسبه من طلبه به چیه وقتی میخوام حساب کتاب بکنم؟ یعنی محاسبه من به اینه که بگم نماز خوندم یا نخوندم امروز، روزه گرفتم یا روزه نگرفتم، غیبت کردم، تهمت زد، اینا محاسبه منه؟ اینا محاسبه مسلمونیه. هر بچه مسلمونی آخرش میخواد خودش محاسبه کنه. چطور خودش محاسبه میکنه؟ از صبح میگه خب روزه گرفتم، رزق حلال داشتم، کار کردم، خلاصه غیبت نکردم، تهمت نزدم، دروغ نگفتم و این داستانا، درسته؟ حالا محاسبه من طلبه چیه؟ هدایت کردم، راهنمایی کردم، خب علم دادم، دانش دادم، حرکت دادم، امید ایجاد کردم. محاسبه امامتیه. مدل محاسبه طلبگی جنسش محاسبه معمومی نیست. جنس محاسبه طلبگی از طلب نفس خودش را محاسبه امامتیه. اگر یه طلبه ای دید تو محاسبه عادی معمومی مثلا غیبت کرده، تهمت زده، ذهنیت داشته، سوء ظن داشته، اخوت رو به جا نیاورده، این کارا نکرد، یعنی تو محاسبه معمومی مشکل داشته، این خیلی ضرر کرده، خیلی خسرانه، خیلی خسرانه. بعد ببین تو محاسبه امامتی ببینه چقدر امتیازاتش چقدر بوده در محاسبه امامتی و در محاسبه حیات بخشی، اون موقع میشه حیات طلبگی. این میشه حیات طلبگی واقعی. اون موقع در زمره مجاهدان فی سبیل الله ثبت میشه، میشود مصداق اونایی که وعد له عده. اینها اونایی هستن که خودشون رو آماده کردن، مستعد کردن که مجاهد فی سبیل الله باشن. اینجا آمدن دارن درس و بحث و تلاش و اون توجه به نفس میکنن برای رشد خودشون، که بعد بتونن اون دین خدا رو، امتداد همه حرکت انبیا و اولیا از باب العلماء ورثه الانبیا، دارن اون رسالت وراثتی خودشون رو نسبت به دین خدا، نسبت به رسالت‌های الهی دارن ادا میکنن. این اتفاقی که باید بیفته. دوستان تو این هویت همیشه خودمون رو تعریف بکنیم. تو این هویت ها، این حکیم مرشد هم برای همین هویت ها، این حکیم مرشدی که هلک من لیس له حکیمون یرشدو، این حکیم مرشد برای این نیست که به من بگه. مثلا یک کسی اومد گفت که رفتم پیش آقای خوشوقت، خیلی دستورالعملی داد، خیلی من متحول شدم و فلان. گفتمش چی بهت گفت؟ گفت دستورالعملی داد اینا، من خصوصی ازش پرسیدم. من میدونستم چی بهش گفته، چون گفتمش به اولین بارت بود رفتی گفت آه. گفتمش بهت گفت تقوا رعایت کن. گفت از کجا فهمیدی؟ چون ما یه مراوده با ایشون داشتیم، میدونستیم از کجا شروع میکنه. گفتمش یه جوری گفتی آقای خوشبخت یه دستورالعملی به ما داد. خب خدا گفت گوش نکردی، پیغمبر گفت گوش نکردی، اهل بیت گفت گوش نکردی. حالا الحمدلله آقای خوشبخت گفت گوش میکنی؟ حالا گوش کن لاقل، حالا اونا حرف اونا، لاقل آقای خوشبخت گفت گوش کن، اگه اینقدر آدم خوبی هستی اعتماد داری خب گوش کن لاقل. خب او اصلا دستورالعمل میخواد. یک کسی اومد گفت که آقای خوشبخت دستورالعمل جدید نداره، بعد 5 سال 6 سال از رفقای همین مجموعه اطراف مدرسمون است، از رفقای قدیمی ماست. گفتم چی داره بهت میگه چند ساله؟ گفت هر بار میرم میگه تقوا رعایت بکن. خب گفت ظاهرا ایشون مدل داشت، خودش برای خودش تولید عنوانی کرده بود، ظاهرا مدل خودسازی ایشون مدل تقواییه، مدل تقوا محوریه. گفتم این که هست که تقوا محوری نه است، ولی که گفتم مرد مؤمن بابا هر بار تو داری میری اون میبینتت، خب بهت میگه تقوا رعایت کن، تقوا رعایت کن، تقوا رعایت کن. گفتم بابا ما میدونیم به آدمای دیگه چی گفته، بعد از این شنیدیم از او آدما، از افراد مختلف گفته مثلا اینطور 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 یه چیزای گفته. گفتم ولی مثلا ببین این او حکیمی که انسان رو حرکت میده میبینه این آدم آدم مثلا چیه، میگه تو این حد، یا آدم دیگه ای رو میبینه مثلا توی مدل دیگه ای. خب یه کسی میگفت آقای خوشبخت به من گفته تو این تشکیلات نباش، طرف توی تشکیلاتی بود، گفت یه بار به من گفت که تو این تشکیلات نباش، این تشکیلات مضر است، برو توی تشکیلات دیگه ای. گفت مثلا تعجب کنم، انتظار داشت آقای خوشبخت بگه که تقوا رعایت بکن یا مثلا فلان خودسازی رو انجام بده. یا گفتمش خب معلوم مثلا تقوا تشکیلات مصداق تقوای جمعیه، اگه یه تشکیلات متقی نباشه، تشکیلات تقوا نباشه، تو ضرر میکنی تو تشکیلات، مثلا نمیتونی تقوا رعایت بکنی. لذا یکی از هویت‌های جمع طلبگی جمع تقواست، یعنی مصداق بارز نگهدارنده جمعیه. کسی که هویت جمع طلبگی رو حفظ میکنه، ارتباطات طلبگیش رو حفظ میکنه، مصداق بارز حفظ هویت طلبگیشه. از خدا بخواییم که این هویت رو حفظ، تقویت، امتداد، رسالتمون، مجاهدت امروزمون، اون ارشاد و راهنمایی که باید بشیم. من عرض کردم امروز ما یه حکیم مرشدی داریم در رأس انقلاب، خیلی هم روشن و شفاف جهتگیری ها حرکت ها رو برای ما بیان کرده، هدف گذاری رو گفته، راه رو گفته، روش رو گفته، شیوه رو گفته، اقدام رو گفته. خب افرادی هم هستن که اونها مبین این نقشه کلی و این راه کلی گفتن، این رو بیان کردن. ما امروز دوستان چنان خدا بر ما حجت رو در این برهه از زمانی که ما توفیق حیات پیدا کردیم، توفیق نفس کشیدن پیدا کردیم، انقدر حجت خدا امروز بر ما تمامه، کمتر در طول تاریخ، در طول تاریخ از صدر اسلام تا حالا، کمتر برهه از زمان و عصری انقدر شرایط مهیا بوده و حجت تمام بوده برای حالا خصوصا کسانی که در نظام اهل بیت و در فرهنگ اهل بیت زیست کردن و زیست میکنم. انشالله که قدر این شرایط رو بدونیم، نشیم مصداق اینکه فرمود عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهره این بازار نیست، نشیم مصداق این شعر اقبال که این رو در خطاب به امیرالمؤمنین میفرماید، در من این رو میگفتم مصداقش خوف داریم امام باشه نسبت به ما، که بعد امام بگه عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهره این بازار نیست. من قطع دارم 500 سال دیگه یه عده آدم انقدر حسرت میخورن میگن مثلا این چی بود، این مثلا این امام، بعد خوش به حال امتش که ایشون رو درک کردن. یا لیتنا کنا معهم، ای کاش ما هم بودیم، بعد مثلا اونطور افتخارآمیز از او جنگ دفاع مقدس بیرون می اومدیم، افتخارآمیز طاغوت رو ساقط کردن، افتخارآمیز پای کار اسلام در سراسر دنیا ایستادن. این اتفاق میفته. حالا ما تو همین زمانیم دیگه، عقل داریم، یکم میریم جلو تو یه چند صد سالی بعد میبینیم، خب برمیگردیم دوباره تو همین زمان، یه رفت و برگشت. قدر این شرایط رو بدونیم. صحبت هم کردم در جلسات قبلی، کار فردی جواب نمیده. کار فردی، کار گروهی، گروهی از جنس فردی، گروه خودم، جمع خودم هم جواب نمیده. فقط و فقط کار جبهه‌ای جواب میده. آقا فرمودن تا جبهه نشید، تا تبدیل به یک جبهه نشید با همه استعدادهایی که دارید، هر استعدادی سر جای خودش قرار بگیره ها، کل این استعدادها تا جبهه نشه، امروز انقلاب اسلامی نسخش اینه که آقا فرمودن، این نسخه جبهه شدن. انشاءالله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.